شنبه 17 آبان ماه 1399 خارج اصول نشست 31 تحقیق در پاسخ به پرسش هایی که در اطراف تقیه و مخالفت العامه مطرح شده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. به مناسبت بحث هایی که گاه شنبه ها توفیقی است داریم و مرتبطاً با برخی حوادثی که در اطرافمون میگذره، من این قسمت از آنچه که در بهار الانوار جلد دوم صفحه 63 به عنوان دعا آمده عرض میکنم. دعا از هر شخصیت بزرگواری باشه بسیار پرمعناست، شاید از وجود مقدس نبی مکرم باشه، حالا یه تحقیقی بشه. در این دعا گفته میشه که خدایا دنیا را، قطعا منظور از دنیا دنیای حرام نیست یا فقط حرام نیست، دنیای حلال، دنیای حلال را هم بزرگترین همت ما قرار نده و نهایت آشنایی ما قرار نده. میدانید، فکر نمی کنم نیاز به توضیح زیادی باشه که قیمت، شخصیت، واقعیت و هویت انسان، مخصوصا این کلمه آخر رو دقت کنید، آنچه انسان به آن تعریف میشه، که اگر گفتن زیدون من هو، امرون ما هو، من هو، باید نگاه کنیم ببینیم که همتش رو خرج چه میکنه و آگاهی و معرفتش در اطراف چه میچرخه، مبلغ علمش چیست، برای چه چانه میزنه، برای چه تلاش میکنه، برای چه زندگی میکنه، صحبتهاش در اطراف چی میچرخه، کوششهاش برای رسیدن به چیه. هر چه بود شخصیتش به اون تعریف میشه. اگر الله بود، اگر دین خدا بود، اگر آخرت بود، میشه الهی، میشه عالم دین. اگر دنیا بود میشه دنیوی و حیاتش هم میشه الحیات الدنیا. قرآن به نحو اضافه تعبیر نمی کنه، شاید یه مورد حالا نگاه نکردم تعبیر بکنه، هر وقت تعبیر میکنه الحیات الدنیا، الف و لام، خوی میشه صفت و موصوف، یعنی حیات حالا نزدیک، حیات پست. لذا انسانهایی هستن که در خود دنیا حیات الدنیا دارن به نحو اضافه، اما الحیات الدنیا ندارن به نحو صفت و موصوف. به هر صورت انسان اینجوریه. شما در تصور کنید یه بچه یک ماهه، دو ماهه، خب این اصلا شعور نداره، هیچ اقتضام نداره، نه هم میداره به چیزی و نه مبلغ علمی داره، فقط رو غریزه پستان مادرش رو میشناسه، گرچه شاید به این شناخت هم شناخت نداشته باشه و از پستان مادر استفاده میکنه، سینه مادر. اما این بچه میشه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، همتش در یه چیزایی است که کم و بیش دیدیم. لذا گاهی تو مهمانی ها غیر ذالک با قرین خودش دعواشون میشه. سر چی؟ سر مثلا یک ماشین کوچولو، سر یه وسیله خیلی پستی. نوجوانی که اونجا نشسته میخنده، میگه نگاه کن اینا دارن سر چی دعوا میکنن، براش خیلی خنده آوره که اگر این نوجوان با قرین خودش باشه سر این دعوا ندارن. اما این بچه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله میشه 14 ساله، 13 ساله، 12 ساله. این همش و غمش اینه که مثلا بشه نماینده کلاس، مبصر کلاس. اگر رأی نیاره ناراحت میشه که به من رأی ندادن رفقام. اگر رأی بیاره خوشحال میشه. همینی که برای اون بچه میخندید همش الان شده این. اما یه مقدار پا به سن میذاره، مثلا میشه 25 ساله، 30 ساله، 35 ساله، دیگه نسبت به اون کار قبلی و همت قبلش تعجب میکنه. تعجب میکنه که یعنی دیگه براش مهم نیست. میگه من چقدر مثلا یه 19 میگرفتم ناراحت میشدم، فکر میکردم چه خبره، برام 20 مبلغ علمم بود و اکبر همم بود. برای اینکه مبصر کلاس بشم تو دبیرستان خیلی تلاش میکردم، نمیشدم ناراحت میشدم. ولی در سن 25 سالگی 30 سالگی دیگه براش یک کفش کهنه است، براش مهم نیست. خب دل به چی میبنده؟ این حالا بزرگ شده، 30 سالش شده، 35 سالش شده، این دل به این میبنده که مثلا بشه نماینده مجلس، بشه وزیر، بشه رئیس یک اداره، بشه مدیر کل. و به اینا دیگه نگاه استقلالی داره. حالا بعضیا دیگه تا آخر عمرشونم، یعنی اگر 75 سالشم باشه، 80 سالشم باشه، دل به اینا خوش میکنه. یعنی اکبر همش و مبلغ علمش اینه. اما در این میان انسانهایی هستن که میرهند از اینها، میرهند، آزاد میشن، رشد میکنن. خیلی تعبیر قرآن قشنگه، به فلاح میرسن. فلاح میدانید یک گیاه وقتی که درون زمین یه بذر رو میکارن، بعد که میاد زمین رو باز میکنه، سر از زمین در میاره، میاد بالا، میشه فلاح. به کشاورزم که فلاح میگن به همین تناسبه. قرآن از تعبیر فلاح تعبیر میکنه مفلحون، قد افلح المؤمنون، روییدند، سر از درون زمین درآوردند. زمین دنیا، از الحیات دنیا سر درآوردند و نگاه کردند به الباقیات و صالحات. اینا دیگه دنیا اکبر همشون و مبلغ علمشون نیست، لذا اینا دیگه باز میخندن به اونا وقتی میبینن طرف داره چه کار میکنه. بحث حرام نیستا، بحث دروغ نیست، بحث تهمت نیست، نه، اصلا تلاش میکنه که رأی بیاره، بشه نماینده کذا. و بیشترم دنبال عنوانشه، دنبال دنیاشه. اینو گفتم که حالا ممکنه یک کسی به توهم یا به واقعیت بگه من اینو ابزاری برای خدمت قرار میدم، خدمت به دین، خدمت به خلق دین، به دینداران، اون یه حرف دیگه است. ولی به طور طبیعی این تلاش هایی که در دنیا میبینیم، در کشور خودمون میبینیم، اون آخری ها به اینا میخندند. همونطور که اون نما، کسی که تلاش نمایندگی داره، به دوران نوجوانیش میخندد و یعنی تعجب میکنه، چنان که اون نوجوان به اون بچه 2 ساله و 3 ساله و 4 ساله نگاه تعجب میکنه، میگه اینا نگاه استقلالی به چی داشتن و چی دارن و چی داشتم که حالا غیر از اینه. انسان در این وسط باید ببینه که کجای این قضیه است. من و شما فضلا اگر غفلت رو از هر که بپذیرن و بپسندن، از من و شما نمیپذیرن، نمیپسندن. من طلبه‌ای که دارم خارج میخوانم، خارج میگویم، روحانی هستم، اکبر همم چیه؟ مبلغ علمم چیه؟ دیگرانم همینطور. الان مستحضرید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرحه، دنیا را هم پر کرده. خب دو نفر افتادن به جان هم برای ریاست جمهوری آمریکا. واقعا حساب کنید، نمیخوام بحث آخرت و قیامت و مسئولیت، اونا رو جای خودش، اصلا با همین عقل حسابگر، عقل معاش، عقل بازاری، اینا واقعا حرکات عاقلانه است؟ من نمیخوام بگم خودشون دیوانن، غیر عاقلن. از قرآن یاد بگیریم که پیامبران هم وقتی میخواستن براءت بجوین، از اعمال مخالفان براءت میجستن. فوری نمیگفتن من از شما بیزاری میجویم، میفهمن اینی لعملکم من القالین، لعملکم. جالب اینه که وقتی بحث از خودشون بود، خودشون رو مطرح میکردن، وقتی بحث از مخالف بود، عمل مخالف رو مطرح میکردن، میگفتن این عمل درست نیست. ما میخوام ببینیم این حرکاتی که الان در آمریکا داره صورت میگیره که سوگمندانه، سوگمندانه. کشور ما هم چیزی کمتر از اونا نداره. ریاست جمهوری میشه، ببینید 5 روز، 6 روز، 1 هفته رسانه ملی ما مثل که مثلا چه کار مهمی کرده، فتح خیبری رخ داده که چند نفر بیان و آبروی همدیگر رو ببرند، آبروی همدیگر رو ببرند. بعدش هم یکی از همینها باید بیاد بالا، بقیه هم در کارهای دیگه پذیرش بشن. این هم خیلی طرف سیاستیه، طرف تدبیریه. ما دیگه چرا؟ ببینید واقعا انسان میخواد حساب بکنه، مگه تو این ریاست جمهوری چیه؟ بگیم پول بیشتره، خب مگه انسان چقدر پول میخواد؟ اینا که میگن اصلا به پول نیاز ندارن و ندارن واقعا، مثل آقای ترامپ، پول میخواد برای چی؟ بگن شهرت، اینکه هر روز عکست میفته تو روزنامه ها ولی وقتی رئیس جمهور نباشی نمیفته. خب نیفته. اینکه بنده صبح که از خواب پا میشم عکسم تیتر 3 تا 4 تا روزنامه باشه، تا وقتی پاشم نباشه واقعا چه فرقی میکنه؟ اینکه من قدرت پیدا میکنم و بعضی چیزها رو مثلا میبندم، باز میکنم، اینو میذارم اونجا، خب این چه لطفی داره؟ خب من نباشم دیگری انجام میده، حالا بهتر انجام بده بدتر. بله یه دفعه کسی مصلحت مملکت رو نگاه میکنه، میگه مملکت نیاز داره به امثال ما، که اونم از ادبیاتش معلوم میشه چجور حرف میزنه. کسی که اینجوری که دیگه فحاشی نمیکنه، دیگه جسارت نمیکنه، بگه مثلا من از این طریق به دین خدا میتونم خدمت کنم، خب اونا دیگه میره تو عمل صالح. اما اونی که الان هست تو دنیا هست، حتی کشور ما هم کم و بیش هست، انسان وقتی حساب میکنه میبینه هیچ نمیتونه تحلیل بکنه، فقط باید تعجب کنه و مثلا بخنده یا تأسف بخوره. سر چی مثلا اینجوری با هم دعوا بشه؟ ولذا مردان خدا رو ببینید، فاضل اردکانی احاله میده به میرزای شیرازی وقتی که زمینهای مرجعیتش آماده است. شیخ انصاری در زمان صاحب جواهر بهش مراجعه میشه، گاهی اعلمیتش مطرح میشه، میگه نه صاحب جواهر. وقتی نوبت به خودش میرسه میگه یک همبحثی من داشتم سعید العلماء نامی، زمانی که نجح بوده از من جلوتر بوده، بهتر از من میفهمیده، او بیاد. بعد در اون وسائل قدیم خبر میدن به سعید العلماء در مازندران، جواب میده درست من وقتی که در نجف بودم اقدم بر شیخ بودم علمن، ولی فاصله گرفتم و شیخ الان اقدمه. سید حسین ترک وقتی به حسب اتفاق میبینه درس شیخ اعظم درس عمیق‌تریه، با اینکه او مورد توجه و شیخ مرتضی انصاری مورد توجه نیست، میگه یه روز نقل میکنن جالبه اینها عز قصه نشه، اینها به تاریخ نپیوندد. یه روز مهمان بوده جای سید حسین ترک کوکمره‌ای، میخواسته بره درس، بعد از اون درس میداده، به حسب اتفاق جایی طلبه دعوتش میکنه، میخواسته بره منزل، گفته که خب دیالو فرصت نیست برم منزل، میره مسجدی که باز درس بده، میبایست درس بده تا شاگرداش بیان. میبینه اون گوشه یه شیخ مثلا با قیافه خاص خود شیخ که حالا تو عکس‌ها هست، داره با مثلا لباس مندرسی یه درسی به یه طلبه میده، حالا استراق سم میکنه یا گوش میکنه مثلا اینه این شیخ داره چی میگه. ملا مرتضی معروف بوده یا معروف هم نبوده، میبینه عجب داره مطالبی میگه، مطالب نابیه، عجب، هیچی نمیگه. فردا باز دیگه عمدن زودتر میاد، میبینه نه این اتفاق نبود، امروز هم داره مطالب نابی رو میگه که برای اینم قابل استفاده است. روز سوم که شاگردان میان میگه آقایان خیلی مرد میخواد، من که رفتم درس این شیخ، شما میخواد بیاد بیاد، حالا طبق آنچه که نقل میکنم، اینو بذارید کنار این رفتارهایی که الان ما میبینیم چه بیرون از کشور خودمون چه داخل کشور خودمون. من یادداشت کردم تو یادداشتام کسانی که مرجعیت گریز بودن، شهرت گریز بودن، یک بابی شده برای خودش، اگه اینا رو کسی واقعا جمع بکنه کنار هم، آقا حسن نجم‌آبادی که احاله به میرزا میده، حاج آقا رضا همدانی که میومدن ازش رساله بگیرن، در اواخر عمر از دریچه خونش سر بیرون میکرد، میگه اون حاج آقا رضا دیگه نیست. همین اواخر وقتی که آقای حکیم رضوان الله علیه با اون عظمت فوت میکنه، عراقی ها، عرب ها به اسد یوسف حکیم قلتنا از سید یوسف، قلتنا از سید یوسف شعار میدن و میخوان تقلید کنن. ملا محبوب زمینه کامل مرجعیت هم داره، دفتر پدر رو دست بگیره و اداره بکنه و مرجعیت خودش، شخصیت استقلالی خودش، ولی ایشون استادگی میکنه، به آقای خویی ارجاع میده، وجوهی هم که در اختیار داره از آقای خویی استجازه میکنه. یعنی اینجوری افراد مطرح میشدن و بزرگ میشدن و مردم اینها رو میشناختن، البته سبوتن هم داشتن زمینه رو. اینه که باید خیلی مواظب باشیم. چجور بگم؟ لا تجعل دنیا اکبر همنا، مثلا به قدری بلنده که حالا امام، پیامبر یا هر بزرگ دیگری از خدا درخواست میکنه، دعا میکنه که لا تجعل دنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا. من گاهی گفتم مثل من و شما که دیگه مثلا آخرش مرجعیت دیگه، بالاتر از مرجعیت که نیست. مرجعیت اگر نگاه ابزاری بهش بشه، خب اون ارزش پیدا میکنه. و البته ابزار میتونه از طریق غیر مرجعیت هم باشه. نسبت بین خدمت کردن، مؤثر بودن، مبلغ دین خدا بودن با مرجعیت عام و خاص منوچه میدونیم. ولی اگر از این بگذریم چیه مثلا؟ حالا یه وجوهاتی بیاد انسان پخشش بکنه، بعدم یه مسئولیتی گردنشو بگیره، شهرتی بیاد یا حرفش رو این بر اون بر گوش کنند، صرف این باشه، خیلی ساده اندیشانه است. یعنی از عقل معاش به دوره تا برسد به عقل معاد. از خدای بزرگ می خواهیم، عاجزانه می خواهیم که این دعا را در حق همه انسان ها، یعنی بشر به صلاح نمی رسد تا این دعا مستجاب نشه، در حق همه انسان ها و در حق ما انشاءالله به هدف اجابت برسد. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث شد راجع به پرسش اول، که پرسش اول 5 تا پرسش بود، من دارم پیدا میکنم که یه وقت اشتباه نکنم. مراد از عامه که گفتن موضوعیت داره، حالا یه جاهایی برای این که مخالفتشون بشه برای مرجع، یه جاهایی موافقت العامه که گاهی حتی روایت از سندیت میاندازه، از اعتبار میاندازه. چیه؟ اول تتبع کردیم، درست؟ بعد آمدیم یه بررسی داشتیم، نقدی داشتیم، و امروز که طبیعتاً تا فردا هم این بحث مهمان ماست، تحقیق داریم. مراد از مخالفت چیه؟ بنده خودم در درسی بزرگ شدم و شنیدم که استاد می‌فرمودن مخالفت با عامه عامه، و شما هم کم و بیش این برانبر ممکنه شنیده باشید. ببینید، مطابق معمول که من بحثمو در چند شماره ردیف میکنم، اینجا هم همین کارو میکنم. به برکت کاری که در درس قبل انجام دادیم، معلوم شد که تعابیر امام علیه السلام عامه، قوم، اخبار العامه، حکامهم، قضاتهم، قول الناس، فقیه البلد. البته بعضی از اینا تو نص معتبر آمده بود، اما بعضی هاش مثل دوم و سوم و ششم و هفتم تو روایت آمده بود، اما روایت هاشون معتبر نبود. ولی بگم بهتون، مطابق سیری که انشاءالله در ادامه خواهیم داشت، بود و نبود این تعابیر اثری در براینده بس نخواهد داشت. خب پس اینو، یعنی نکته اول اینه که خوب متمرکز بشیم که حداقل تو نصوص معتبر چه تعابیری به کار رفته بود. عامه بود، حکامهم بود، قضاتهم هم بود. نکته دوم اینه که ما که میدونید این آچار فرانسمونه، این که امام فرموده باشن مخالفت العامه از مرجحاته و موافقت عامه اسباب مرجوحیته، بلکه اگر قطعی باشه و نتونیم دیگه اصالت الجد جاری کنیم، اصلا روایت از اعتبار میفته حتی اگر معارض نداشته باشه. این مسئله رو ما نباید یک مسئله تعبدی فرض کنیم، یه مسئله چجور بگم غیر قابل فهم، یه لباس تعبد برش بپوشانیم. میدونید که وقتی لباس تعبد بر این بحثا پوشیده میشه، یه ابهام سرتاسری هم در اطرافش پیدا میشه. یعنی بگیم اصلا ما نمیدونیم امام برای چی گفتن مخالفت عامه مرجحه، اصلا عامه یعنی چه ما نمیدونیم، فقط همین کلمه رو داریم. برید فکر کنید این حرفا چه حرفاییه. ببینید سنخ این مسائل سنخ تعبدی نیست. من فضلا خیلی ناراحت میشم وقتی که اینجور بحثها رو افراد میان بوتش میکنن، مبهمش میکنن، تعبد انگاری میکنن و فکرم میکنن خیلی فقهشون فقه خالصیه، در حالی که باید بدونیم که امام در چه فضایی بودن. آقا امام ائمه در فضایی که دستشون باز باشه نبوده، البته بسته بستم نبوده. از اون طرف اهل تسننی داشتیم که با ما زاویه داشتند، اونام یک دست نبودن، یک پارچه نبودن. در یه همچون فضایی ائمه این مطالب رو بیان کردن. حالا دیگه بگردید دنبال کنید ببینید چیکار باید بکنید. آیا اقتضا میکنه مثلا کلام تقیه رو، کلام امام صادق رو هم کنیم بر تقیه از شافعی مثلا یا نه؟ آیا اقتضا میکنه که مراد امام رو از عامه، عموم عامه بگیریم، همه عامه بگیریم، اکثر عامه بگیریم، یا یه جور دیگه معنا کنیم که هم کلام امام معنا بشه تو فضای طبیعی، هم اقتضاعات تاریخ و مسائل دیگه در نظر گرفته بشه؟ اینم نکته دوم، یعنی عقلای انگاری بحث، طبیعی انگاری بحث. البته با این توصیه من ابراز ناراحتی، اگه کسی بازم اصرار داره که تعبدی نگاه بکنه پرونده بازه، فکرش هم احترام داره، ولی ما توصیه نمی کنیم. نکته سوم که میخواد آخرین نکته باشه عرض کنم اینه که ما باید یه مطلب رو روشن کنیم تا بتونیم سوال اول رو پاسخ بدیم که مراد از عامه چیه، مراد از قوم چیه، و اون اهداف امام علیه السلام، ائمه علیه السلام از تقیه است. خب معمولا شما الان از 100 تا فاضل حوزوی سوال کنید شاید بالای 90% بگن که خب تقیه، ائمه تقیه میکردن گاهی برای حفظ جان خودشون، آبروی خودشون، گاهی برای حفظ اصحاب شیعیان و کیان شیعه، برای این که این کشتی نجات رو حفظ کنند که خودشون بودن، اصحابشون بوده، کیان شیعه بوده، تقیه میکردن. ولی بهتون بگم این یک نظره ها. بعضیا گفتن که ائمه گاهی اصلا برای اینکه شیعیان شناخته نشن عمدن بین شیعیان اختلاف می انداختن. یه جا می گفتن جهر به بسم الله مثلا افضله، یه جا می گفتن اخفات به بسم الله افضله. مثل دارم عرض می کنم تا اینا خود شیعیان یک پارچه نشن، زیرا اگر ائمه یک پارچه میکردن شیعه رو تو جامعه متعصب اهل تسنن شناخته میشدند. این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که یه گروهی یه جا باشن بعد توافق کنن که ما مثلا هممون با یه لباس بیرون نریم، یا پرچممون و علامتمون یه جور نباشه، دو سه علامت داشته باشیم که شناخته نشیم، و الا اگر هممون با یک علامت رفتیم بیرون با یک فرم لباس، آرام آرام ما رو میشناسن و همین میشه نشانه برای شناسایی ما. برای که شیعیان شناخته نشون، البته نهایتا حفظ بشه کیان شیعه، اون هدف نهایی بوده، صاحب حدایق این نظر رو داره. و مایی که انشاءالله در پاسخ پرسش سوم من خواهم گفت شاید اهدافی فراتر از اینها بوده. ببینید اگر ما هدف رو مشخص کنیم بهتر میتونیم بگیم مراد از عام چیه. مثلا اگر همون اندیشه مشهور باشه، اونجا بله در یه مسئله اختلافی بین اهل تسنن، برای چی امام تقیه کنن وقتی خودشون اختلاف دارن؟ اینجاست که اون حرفی که ما میشنیدیم مخالفت با عامه عامه از مرجحاته. پس اگر یه جا سنیان دو گروه شدن و مثلا روایت ما یکیش با یکی از این گروه ها موافق بود، ولو اون یکی موافق نباشه، مخالف باشه، این فایده ای نداره. اینه که من نوشتم از پدیده هایی که اثرگذار در نوع تفسیر ما از مثل عامه و قوم است، تعیین اهداف امام از آن چه تقیه هست یا تقیه نامیده میشه. من بعدا خواهم گفت که ممکنه بعضیاش ما اسمش هم تقیه نذاریم، یه چیز دیگه بذاریم. به عنوان مثال هرگاه هدف را در حفظ جان، آبرو و کیان خود و شیعیان فرض کنیم، اگر عامه و قوم را به مثل عموم عامه تفسیر کنیم قابل توجیه تره تا وقتی که اهداف دیگری برای امام تصور کنیم. اونجایی که بگیم که اگر امام اختلاف انداختن، اونی بگیرید که مخالف عامه است، اونجا لازم است عموم عامه باشه، صاحب حدائق. خب این رو داشته باشید تا ادامه بحث. نکته چهارم برای جلسه فردا. یکی از اعزه زحمت کشیده بودن، من تشکر میکنم، موارد تقیه شیخ طوسی رو هم در آورده بودن که در اکثر موارد یا همه موارد، من الان یادم نیست، تعبیر موافقت با بعض العامه داره و درستم هست. این رو ما بعداً خواهیم گفت، چون گفتیم بعضیا بعض العامه گفتن، آوردن شیخ طوسی هم، چون شیخ طوسی مقدار حمله بر تقیهش، دستش برای حمله بر تقیه بازه، بیشتر از دیگران من حس کردم هم میکنه، ایشون هم این نکته رو داره. بسیار خوب، الحمد لله رب العالمین.